دارم با شما صحبت میکنم، دوان دوان از سالن سینمایی اومدم بیرون. نیم شب آقای مهدویان که امروز ناگهان به جشنواره رسید، چون بنای اکران برای روز چهارشنبه بود، امروز قرار بود خواب به نمایش در بیاد، اما خب کمی تغییر جدول داشتیم و همه منتظر یوسفیم، یوسف خاتمی کیا و فیلم اسکورتش در نوبت سوم و آخره امروز سومین روز جشنواره. سینما گفتگو، شبکه رادیویی گفتگو.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما گفتگو.
خب عزیزان جان، میخوام با شما درباره دو زلف روایتی صحبت کنم. این دو زلف رو گره بزنم، بسپرم به دستان گرم بانوی نارنجی پوش روز گذشته و کرم پوش امروز. جشنواره است و رخدادها و رویدادها و بطن و متن خبری که چه از طریق خود جشنواره چه از طریق رسانه و دامنه و جامعه خبرنگاران به دست شما میرسه. سرکار خانم بهادری یک بار دیگه به جمع ما پیوستن. شبتون به کام و به دل، خدا قوت.
سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام بچه های رادیو و اهالی رسانه که این روزها سخت در حال تلاشن.
درود.
و مشغول دیدن فیلم ها. بذارید امشب از آخر به اول شروع بکنم. از اسکورت یوسف حاتمی کیا شروع میکنیم که قبل از اکران، چون موضوعش راجب شوتی ها و شوتی سوار ها بود،
بله،
یک مقدار دچار مشکل شده بود، اما این مشکل خیلی زودتر از این حرف ها حل شد. به فیلم دوم میرسیم. این دومین باره که توی جشنواره، شاید هم سومین باره توی جشنواره که یک فیلم لحظه آخر، در واقع شب قبلش، جابجا میشه.
بله.
و امروز اکران دوم فیلم به فیلم محمد حسین مهدویان اختصاص پیدا کرد که مهدی یزدانی خرم هم در نوشتن اون فیلم نامه سهم خیلی بزرگی داشت.
نیم شب.
بله. فیلم اول هم که در موردش صحبت کردیم، یک فیلمیه که یک مقدار حال و هوای تلخی داره، اما فیلم ارزشمندیه، میشه در موردش صحبت کرد. البته اینو واگذار میکنیم به منتقدا.
بزرگوارید.
بپردازیم به بحث فیلم کوتاه و مستند. بخش فیلم کوتاه 44مین جشنواره ملی فیلم فجر از روز یک شنبه 12 بهمن 1404 با اکران آثار راه یافته در خانه هنرمندان ایران، برج میلاد و پردیس سینمایی ملت کار خودش رو آغاز کرد. از طرفی هم تو بخش فیلم کوتاه دوره 44ام جشنواره فجر، هر یک از صاحبان آثار مجوز این رو دارن که 5 نفر از عوامل رو همراه خودشون به سینما بیارن.
بله.
توی روزی که فیلمشون اکران داره. یه نکته ای که این روزا خیلی به چشم میاد اینه که ما میبینیم تو پردیس سینمایی ملت یک مقدار جمعیت کمتره. این یکی از شاید نقطه ضعفای این دوره از جشنواره است که صاحبان آثار رو از اهالی رسانه تفکیک کرده و صاحبان آثار روزهایی به غیر از اکران فیلم خودشون نمیتونن توی کاخ جشنواره حاضر باشن. این رو هم در نظر بگیریم که ما در مجموع 3 باکس فیلم کوتاه داریم.
بله.
که دیروز کار خودش رو شروع کرد 12ام و سه شنبه کار خودش رو پایان میده.
درسته.
از طرفی هم توی هر باکس بین 3 تا 4 تا فیلم اکران میشه. نکته خیلی خیلی مهمی که در مورد این آثار وجود داره اینه که همشون باید زیر 20 دقیقه میبودن و به همین دلیل تنها یک فیلم اولی تونست توی این دوره باشه، اونم فیلم شینزو بود.
بسیار عالی. خب یکی از فصل‌های گرم هر اتفاقی در قامت حضور اهالی رسانه جشنواره فیلم فجر بعد از به نمایش در اومدنش نشست‌های نقد و بررسی که با حضور خبرنگارا برگزار میشه. از این نشست‌ها هم با ما بگید و امروز البته دوستان عزیز با توجه به اینکه سرکار خانم بهادری بهش اشاره کرد که هر گروه کارگردانی و عواملش حداکثر 5 نفر میتونن بیان، آقای مهدویان امروز یک خط قرمز روی این اتفاق کشید و 3 ردیف از سالن شماره 9 صندلی ها مربوط به تمامی گروه و عوامل نیم شب بود که الان در حال نمایش هست. اما نشست ها
البته اینو اکرام بکنم، برای فیلم کوتاهی ها 5 نفر، برای فیلم بلندی ها هر چقدر
بسیار مالی.
بله
نشست ها؟
نشست ها خب ما میدونیم که تقریبا 2 دوره است که این دومین دوره است در واقع. یک خانوم هم گرداننده نشسته.
بله.
و این اتفاق خیلی مثبت و تاثیرگذاری روز اول خانم یامین پور این کار رو انجام داشتن، دو تا اجرای اول رو، و نشست سوم به محمود گبرگور رسید و آقای وحید رونقی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم بهادری از اینکه هر روز با برنامه خودتون سینما گفتگو همراهید با دخترین اتفاقها. تا فردا شما رو به خدای یگانه میسپارم.
ممنون.
سپاسگزارم دوستان عزیز، اینجا سینما گفتگو در پردیس ملت، قلب تپنده گام 44 فیلم فجر، رادیو گفتگو، سینما گفتگو. دقیقه عصر شانه زده به شامگاه دومین روزی که جشنواره به شکل رسمی سومین روز نوبت نمایش ها در 13 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم. اما صدای آشنای برنامه های سینمایی رادیو گفتگو، کارشناس، منتقد، متخصص، همیشه هم اینو میگم وقتی کنارش می نشینم، در حوزه رسانه از او فراوان آموختم، شهاب شهرزاد. آقا شبتون بهش خوب، بهش خدا قوت.
متشکرم امین جان خرمی عزیز، سلام به شما، سلام به یکایک شنونده های عزیزمون، به ویژه علاقه‌مندان هنر سینما، و امیدوارم که خوب گذشته باشه تا به این لحظه در جشنواره.
امید.
دوست داشتی این فیلم؟
آره، واقعا شکل قصه گوییش، جنس روایت التهابش، دوباره بازگشت آقای مهدویان به اون سنتی که داشته، یعنی اتکاب بدنه مستند بودن و حالا ساختن و لحن سینمایی، برای من جذاب بود. شما چی نظرتون؟
منم به نظرم اومد که یکی از جدی‌ترین فیلم‌هایی که تا این لحظه در جشنواره 44 حضور پیدا کرده و فکر میکنم که جوایز قابل توجهی هم از جشنواره امسال دریافت بکنه امین جان، یعنی هم در بازیگری، درسته، هم در صحنه پردازی، هم در جلوه های ویژه و در کارگردانی. به نظرم میرسه که فیلم قابل توجهیه، دست کم در مقایسه با سایر آثاری که ما امسال در جشنواره ببینیم، خیلی هاشون در حد حضور در یک جشنواره حرفه‌ای شوربختانه نیستن. به هر صورت وقتی میبینیم جا به جایی ها چشمگیر شده امین جان در
بله،
همین
بله.
روزها تا به همین امروز چند فیلم در زمان مناسب و مقرر خودش به نمایش در نیومد،
سومین بار بود این 3 روز در حقیقت،
و همین امروز هم همینطور فیلم آقای مهدویان هم قرار نبود که امروز در جشنواره به تماشا گذاشته بشه. منتظر بودیم که فیلم سقف رو ببینیم از ابراهیم امینی، به جاش نیم شب رو دیدیم از محمد حسین مهدویان، و همینطور پروانه که در مورد هر دو فیلم میتونیم صحبت کنیم.
حتما، بسیار عالی. خب خدمت شما عرض بکنم که همین الان اسم فیلم پروانه اومد، فیلمی که در نوبت اول امروز دوشنبه 13 بهمن در سومین روز نوبت نمایش ها به نمایش در اومد. فیلم بردار این فیلم هم کنار ما هستن، اسمش خیلی آروم به من گفتن درگوشی. آقا شما یه خود اسم خودتون رو بلندتر
خیلی خوش اومدید.
سلام.
آقای شعبانی عزیز، خیلی مخلصی، خدا قوت.
ممنونم، منم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز. کیوان شعبانی هستم، مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی پروانه.
کیوان عزیز. ماشاءالله شما چند سالتونه؟
قربون شما، من متولد 71.
زنده زدم. آره. ماشاءالله خیلی جوان هستن و انشالله که موفق باشین. یه مقداری در مورد آثاری که داشتین پیش از این.
خواهش میکنم. حقیقتاً من از فیلم کوتاه در واقع سال هاست که فیلم کوتاه کار میکنم، فیلم برداری میکنم. حالا حضور در جشنواره داخلی زیاد داشته، کاندیدا و جوایز مختلف و عرضم به حضورتون این فیلم تفاوتش حالا شاید به نسبت فیلم های دیگه، چون از فیلم های دیگه خیلی اطلاع ندارم.
بله.
اولین فیلم سینمایی کارگردان به عنوان فیلم اولی و اولین فیلم برداری من به عنوان فیلم بردار
محمد برزوری پور.
پس جمع اولین ها با پروانه جمع بوده
در حقیقت. کار کردیم با هم، تجربه داشتیم
ما با هم. آره سالها کار کردیم، چند تا فیلم کوتاه خوب کار کرده بودیم که در واقع خب خیلی به هم نگاه هامون، جهان بینی هامون نزدیک شده بود. من سعی کردم تو این فیلم هم از این تجربه ای که قبلا با آقای برزوری داشتم نهایت استفاده رو کنم. حالا امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه.
پروانه به نظر شما در چه گونه ای ساخته شده اگه به عنوان مخاطب ببینیش؟
راستش یه فیلم شاید اینجوری بگیم معمای جنایی، ولی بار بیشتر روانشناختی،
سایکودرام یا درام روانشناسانه. آره قرار بوده به اون سمت بره.
آره در واقع اینجوریه، ولی خب همین باعث میشه که حالا این چالش رو ما توی ایته فیلم برداری داشته باشیم. اگر حالا فیلم مخاطبین ببینم توی بحث در واقع نورپردازی و حتی انتخاب لنزا و عمق میدانا سعی کردیم در خدمت روایت قصه باشه. یعنی
یه مثال بزنین که روشن بشه یعنی چی؟
ببینیم مثلا ما کاراکتری داریم در قصه که در واقع دوست صمیمی کاراکتر اصلیه که آقای پاکتل بازی میکنم. بله الان خود کاراکتره رو حضور ذهن ندارم.
نه به جای کاراکتر میگم بگیم شخصیت.
بله شخصیت. بله بله بله. عرضم به حضورتون خب این کاراکتر، این شخصیت ببخشید، عرضم به حضورتون شخصیت سیاه‌تریه و در واقع بازیگر اصلی ما رو به مسیر دیگه ای میخواد منحرف کنه و خب ما سعی کردیم در هیته نورپردازی از نورپردازی کنتراست بالاتری استفاده کنیم. خیلی جا این شخصیت رو در ضد نور، نمای ضد نور و فضای در واقع تاریک روشن قرار میدیم که خود همین باعث بشه یه بخش این حس شخصیت و درونیات این در واقع بازیگر دیده بشه.
درود بر شما دوستان عزیز. حالا عزیزانی که شاید سینما رو با هنرمندانش پیگیری میکنن، بعد نیست بگیم سکو خانم آنایتا درگاهی، مهدی پاکدل عزیز، هومن برق‌نورد، محمد علی محمدی در فیلم پروانه همراه بودن. داستان هم درباره به قتل رسیدن پروانه است که پدرام همسر پروانه در حقیقت به عنوان مظنون اصلی است، همون بستری که جام شهرزاد عزیزم روایت کرد. حرکت فیلم حداقل به سمت درام روانشناختی بود. در ساحت توفیق و عدم توفیق شاید مبسوطتر میشه گپ زد. امسال آیه باز فامیلیشو یادم رفت،
آقای شعبانی.
آقای شعبانی قشنگ پیری نشون، یعنی من 57 با 71 اصلا داستانیه. امسال با چندی از فیلمبرداری که ما صحبت کردیم میگفتن به دلیل شرایط مسیر تولید روزهای فیلمبرداری خیلی فشرده بود. پروانه تو چند روز فیلمبرداری شد از کلید خوردن تا اتمام فیلمبرداری؟
آره ما هم این در واقع چالش رو داشتیم. یعنی حالا فیلم سعی کردیم در ظاهر اینجوری دیده نشه، لو باجته، ولی واقعا شرایط ما هم محدودیت مالی هم محدودیت زمانی بسیاری داشتیم و این فیلم خب این چالش ها رو پشت سر گذاشت. ولی فکر میکنم 25-6 روز فیلم برداری
داشتیم. خب باز به نسبت خیلی از فیلم ها باز مدت زمان بیشتری بوده.
آره ولی خب فیلم اگر دیده باشین فیلم به شدت پر لوکیشن.
خیلی حالا قبل از اینکه وقتمون هم تموم بشه این سوال رو از شما بپرسم، چون ما در فیلم یه سری رفتار میبینیم از دوربین. من حالا درباره حتی فیلم برداری توی برمی صحبت میکردم، گفتم من بیشتر اسمش میذارم دوربین بازی. یعنی انگار توی برخی از صحنه ها مثلا اون صحنه پدرام و بازجو، حالا اون گفتگویی که با هم دارن، این حرکات دورانی رفت و برگشتی، این که دور سر اینها دوربین داره دائم حرکت میکنه و جابجا میشه، واقعا چه منطقی به ذهن شما یا کارگردان رسید که این کارو کردیم؟
ببینید در نگاه اول که خب فیلم بردار در خدمت کارگردان جدا از بحث قصه که خب خود قصه قراره چی بگه. خود قصه داره اینجوری میگه که در واقع میخواد یه آشوب ذهنی رو به تصویر بکشه و در واقع خود کارگردانم فکر میکنم با این حرکت وقتی با هم گفتگو میکردیم راجع به این سکانس و بحث دکوپاجش اینجوری بود که دوربینم در واقع این آشوب درونی که شخصیت داره رو بتونه به ظاهر تصویر بکشه.
آشوب شخصیت نشون نمیده، آشوب رو در واقع منتقل میکنه فقط به مخاطب.
حس میکنم یه بخشی از کار داره انجام میده. این که داره به مخاطبم در واقع این آشوب رو میده، از این بابت میگم که
تلنگر رو اونجا میزنه.
آره، یه ذره مخاطب شاید اینجا نزدیک بشه. آره.
در حال امیدواریم ما کارهای درخشانتر رو از شما ببینیم. جشنواره فیلم 44 آغازی برای فعالیت افه شما باشه. جناب شعبانی بهترین ها از آن شما سلام بارم گرم همه همکاران تو فیلم پروانه برسیم.
یا
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمنده حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب این بود که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم. یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال. امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان. یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
جشنواره‌ای که با تو نفس می‌کشد. 44مین جشنواره فیلم فجر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، بازگشتیم به سینما گفتگو در سومین روز جشنواره دوشنبه 13 بهمن ماه. جناب شهاب شهرزاده عزیز، من کمتری امین خرمی همراه شماییم و مهمان عزیزی به جای ما پیوستن از منتقدان خوب کشورمون، آقای محمد عرفان صدیقیان. با ما سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان عزیز و محترم و مخاطبین آگاه و فهیم شبکه رادیویی گفتگو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای صدیقیان، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتین. تا به این لحظه جشنواره چطور بوده؟
سلامت باشین. جشنواره اگر بخوام کلی راجع به
سالهای قبل که حضور داشتید،
بله بله،
در مقایسه
اگر بخوام بگم، نمیخوام الان خیلی کیفیش کنم، ولی نکته‌ای که حالا در مورد فیلمایی که دیدیم به نظر من جالب توجه اینه که به غیر از یه مورد باقی آثار استاندارد کیفی رو داشتن، میشه راجبشون صحبت کرد.
کدوم یه مورد رو میگیم؟
قبار میمون به کارگردانی آقای آرش معیریان که حالا علارغم این که در واقع مصالح جذابی در اختیار داشتن،
بله،
به لحاظ موضوعی
در اکثر امکانات در اختیارش بوده،
بله.
و اگر به نظرم موضوع امنیتی نمیداشت این فیلم اصلا امکان نداشت توی جشنواره حرفه‌ای اجازه ورود پیدا کنه.
بله، اینقدر فکر کنم دیدگاه شما ورودگاه کیفی رو داره. بله،
حالا یه نکته ای هم که من برنامه دیگه هم بهش اشاره کردم اینه که خیلی عجیبه، باید ببینیم چه اتفاقی در سینما ایران داره میفته که برای یه فیلمی که تریلر سیاسی هست کارگردانی مثل آقای آرش معیریان انتخاب میشه.
کمدی نهایتا
کمدی ساختن، حالا کار کوتاه، کار کودک ساختن سال گذشته، ولی واقعا انتخابشون برای ساختن همچین فیلمی جز عجایبه و حالا با توجه به اینکه حالا وزارت اطلاعات هم ظاهرا پشت کار بوده، بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده که این کارگردان انتخاب شده و سوژه‌ای که متأسفانه
حل نامه و این تدوین و این
بله.
یعنی از هر جهت که نگاه بکنید، من حالا به امین جان میگفتم که به یاد دهه 60 میافتم،
بله،
زمانی
بله.
که سینما یک اسمی بهش اطلاق میشد، بهش میگفتیم سینمای گلخانه‌ای. معنیش چی بود؟ معنیش این بود که یک مدیریتی شکل گرفته، مثلا در بنیاد سینمای فارابی دوستان نشستن به عنوان بازوی اجرایی معاونت سینمایی. بعد میبینن که امسالی که داریم بهش میرسیم روی پرده فیلم جنگی کم داریم، فیلم دفاع مقدس. میگه خب حالا که مثلا دو تا فیلم جنگی و دفاع مقدس جا داریم، بگیم امین شهاب بیاین فیلم بسازید، اینم وام. حالا امین و شهاب اصلا شناختی از مقوله هم ندارن، یعنی دفاع مقدس رو نمیشناسن، هم عیب نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که یه سری فیلم پارتیزانی و فیلم های عجیب و غریب به اسم دفاع مقدس شکل میگیره که نه روحیه دفاع مقدس توش هست، نه فرهنگ ایرانی. نه فقط در مورد دفاع مقدس یا سینمای راهبردی، در حوزه سینما کودک هم همین اتفاقا میافتاد. مثلا بهترین بابای دنیا یادت شما،
بله بله،
یه کسی ساخت که اصلا کارش سینمای کودک نبود، بله، یه فیلمی ساخته شد با یه روحیه غیر ایرانی،
بله.
بنابراین میخواستم تاکید و تایید بکنم این نکته‌ای، بله، که بهش اشاره فرمودین، در سینمای راهبردی لازمه که ما انتخابای درست داشته باشیم، فیلمنامه‌ای خوب داشته باشیم، وگرنه به نقض غرض میرسیم.
دقیقاً همینطوره. بله.
اتفاقا جمله خیلی خوبی آقای صدیقیان گفت. شاید روز سوم جشنواره فصل مناسبی برای کیفیت سنجی جشنواره نباشه. اما از همون زاویه دیدت جناب صدیقیان، فقط به عنوان یک منتقد، اجازه میخوام الان وارد نیم شب نشیم، چون فکر کنم هممون نصفه دیدیم کار رو. من. اگر بخواید توی این 7 تا فیلمی که تا این لحظه به نمایش در اومده یکی رو انتخاب کنید که بگی تا این لحظه اون قلابی که باید به ذهن شما، قلمت، نگاهت بیاندازد که بعد از سالن هم ذهنتو مشغول کرده، چه اثری بوده؟
البته به این سوال من میتونم به صورت نسبی پاسخ بدم.
بله حتما.
چون هنوز اثری نبوده که بخواد شگفت زده کنه اون مخاطب ها رو. ولی با این وجود من فکر کنم فیلم قمارباز به کارگردانی آقای محسن بهاری، باز به نسبت آثاری که دیدیم در واقع هم در کارگردانی، با توجه به اینکه محسن بهاری سالها منشی صحنه بوده و این نخستین ساخته بلند سینماییشه، هم به لحاظ کارگردانی به هر حال در یک لوکیشن محدود، تک لوکیشن، یک فیلم آپارتمانی محسوب میشه، و هم به لحاظ فیلمنامه و خصوصا نوع دیالوگ نویسی بسیار زیاد
بندی ها کلان رو،
بله بله بله، حالا با وجود اینکه شاید تنوعی هم در قاب بندی،
بله،
نداشتن،
بله،
اما اتفاقا نوع قاب بندی در واقع اون اهداف معمایی فیلم رو تقویت میکرد و به درستی انتخاب شده بود. فکر میکنم که تا حد زیادی محسن بهاری، حالا به غیر از یک سوم پایانی فیلم که معمولا عمده فیلم‌های ایرانی در گونه معمایی جنایی کمی ضعف دارن، در واقع در گره افکنی معمولا خوب عمل میکنن، گره گوشایی ها کمی
درست.
در واقع
ولی ریتم حفظ کرده
و بله یک اثر کاملا استاندارد، و این نکته هم باز به نظرم خیلی جالب توجهی که در مورد جنگ 12 روزه به یک مقوله‌ای پرداخت که شاید کمتر فیلمسازی فکر میکرد بره سراغش، این ماجرای هک کردن بانک‌ها، و این نکته سنجی آقای بهاری هم به نظرم جالب توجه بود.
درود و شب گذشتم یه سر بزنیم، به هر حال خیلی ها منتظر بودن بعد از 3 تا فیلمی که شاید نتونست نمایندگی بکنه روز اول جشنواره رو، حداقل روز دوم، به ویژه حالا نوبت آخر خیابان جمهوری آقای هادی، این سهم رو داشته باشه. چطور اون رو دیدی؟
فیلم منشر هادی به نظرم خیلی شروع خوبی داره و تا نیمه های فیلم هم در واقع داره قصه درست پیش میره. یه مشکل خیلی بزرگ داره به نظرم منشر هادی، سراغ موضوعی رفته که در واقع سوژه محوره و کاراکتر محوره.
بله.
ایده خوب در واقع وجود داره، ولی حالا
ایده خوب وجود داره و در واقع جنس روایتی که انتخاب کرده به گونه ایه که باید کاراکتر در واقع محور کنش ها باشه،
بله، بله،
و شخصیت باید قصه رو پیش
ببره. مختصرم بگی در باید چیه خوبه شنونده ها بگیم.
در مورد در واقع یک خانم شهرستانی هست که به تهران اومده برای کار، ازدواج ناموفقی داشته و حالا مشکلاتی در زندگیش به وجود اومده که در واقع به دنبال پیدا کردن همسرش هست و حالا با اون مسائل مشکلاتی هم که مواجه هست در واقع درگیر هست و داره قصه پیش میره. یه نکته که خیلی به نظرم مهمه اینه که در این فیلم خورده پیرنگ های بسیار زیادی وجود داره و اونها دارن کاراکتر رو به دنبال خودش میکشونه، در صورتی که این شخصیت اصلی باید باشه که در واقع با کنش خودش در واقع حادثه های محرک رو رقم بزنه. این به نظرم مشکل اصلی کار بود. اگر بخوایم در واقع این خورده قصه ها و خورده پیرنگ ها رو بشماریم در فیلم آقای هادی، شاید واقعا به یه عدد عجیب و غریبی برسیم.
این مسئله رو فکر می‌کنم توی نیم شب هم می‌بینیم. الان حالا من فیلم دیدم. خوشبختانه احساس می‌کنم که کارگردان اصرار داره که بلافاصله بعد از هر موقعیت یه موقعیت دیگه و یه جابجایی، و این فیلم هم مربوط میشه به موضوع جنگ دوازده روزه و یه اتفاق واقعی، یعنی اصابت یکی از موشک‌ها به نزدیکی یک بیمارستان در منطقه یوسف‌آباد تهران. از جاهای واقعی استفاده شده، از خود بیمارستان استفاده شده، از همون اطراف، یعنی همه صحنه‌ها، پارک شفق، بوستان شفق، همه صحنه‌ها تقریبا واقعی هستن، ولی در درآوردن صحنه‌های پرجمعیت و اون موقعیت‌ها به نظر من تا اندازه قابل توجهی موفق بوده. من داشتم پیش بینی می‌کردم که به احتمال زیاد این فیلم آقای مهدویان در جشنواره امسال بتونه چند تا جایزه مهم رو
بگیره. بله حتما همینطور. به هر حال آقای مهدویان در کارگردانی جایگاه تثبیت شده‌ای پیدا کردن، سینما رو می‌شناسن، اما باز همون موضوع
این هم یه ملغمه شده ها. البته فیلمو دیدی شما با دقت.
بله.
شخصیت ها
دقیقاً همین رو می‌خواستم.
افغان رو نشون میدی، این برا نشون میدی، تروریسم رو نشون میدی، پراکندگی، دیالوگ ها، می‌خوای همه چیز رو بگی.
دقیقاً.
و فکر می‌کنی مثل کسی که میگه نکنه وقت کم بیارم بعد این حرفا دیگه گفته نشه. بله. و همین اینا اومده و در نهایت به درام صدمه زده، ولی موقعیت ها در اومده و شکل گرفته.
بله همینطور.
و همونطور که شما گفتین مشابهت رو میخواستم بدم با اون مقایسه‌ای که کردی، یعنی باز هم اینجا وقایع هستن که شخصیت‌ها رو درگیر میکنن و شاید بدون پیوند نزدیک با هم شخصیت‌ها رو به دنبال خودشون میکشن.
بله اگر بخوام این زاویه ببینیم، در واقع هم خیابان جمهوری هم فیلم آقای مهدوی نیم شب دوچار این اختلال دراماتیک اسمشو بذاریم. اونطور که باید و شاید وقایع دراماتیزه نشدن و تحمیلی به نظر
زائد دیگه. حالا بله، به این توجه کردیم.
دقیقاً همینطوره.
خیلی صحنه‌های زائد.
عجیب اینجا سوالش ارزاد. به جای اینکه در واقع ما سال‌های گذشته شاید در مورد فیلم‌های صحبت می‌کردیم که پلان‌های زائد داشتن، الان با سکانس‌های روبرو هستیم که در واقع حذفشون در روند روایت داستان هیچ تأثیری نداره.
من مثال ساده بزنم. حالا چون خودم هم غمگین می‌شم همینجا می‌بینم فیلم سینمایی می‌بینم، قرار برای مردم به تماشا گذاشته بشه، پر صحنه های مصرف مواد مخدر، سیگار، نوشیدن مشروب و این چیزاست. خب چرا الان مثلا تو همین اوایل این فیلم اون آقایی که تو پرایدش نشسته مثلا میاد شروع میکنه به حشیش کشیدن، فرض کن چرا باید اینو نشون بدی؟ اصلا اونو حذف بکنی چه اتفاقی میفته؟ خیلی از صحنه‌های مشابه همینه.
خیلی دیگه خواستم مستند باشه. بله. اتفاق خیلی ممنونم جناب صدیقیان عزیز. ما به قول معروف گفتنی در گفتگو با منتقدها زاویه‌های دید متفاوتی رو دریافت میکنم، اما اجازه میخوام یه لحظه به من شنونده بگم نوع نگاه شما رو خیلی دوست داشتم و ممنون که با ما همراه بودید.
سلامت باشین، باعث افتخارم بود، ممنون از دعوت شما.
مهداد به اسخای میکنم جناب آقای محمد عرفان صدیقیان عزیز و امید که آره بتونیم باهاتون همراه باشیم. یا علی
خدا روزتون بخیر.
عزیزان جان دیگه به آرام آرام داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. تلاش کردیم یک سینما گفتگوی دیگر رو هم به شما تقدیم بکنیم در سومین روز نوبت نمایش های جشنواره 44 فیلم فجر. من اجازه میخوام که خداحافظی بکنم با شما. جام شهرزاد هم یک نگاهی به فیلم های فردا با شما خواهند داشت و انشالله که ما بتونیم فردا هم باز هم با افتخار همراهتون خدمتتون باشیم. جناب شهرزاد با اجازه.
خیلی متشکرم. درود بر شما جناب خرمی. اما دوستان عزیزم فردا انشالله در روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه کوچ رو قرار ببینیم از محمد اسفندیاری، گیس از محسن جسور و سرزمین فرشته ها. با به نمایش در آمدن فیلم نیم شب که همین لحظاتی پیش به پایان رسید و اون رو دیدیم، حالا در موردش میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. حالا دیگه منتظر هستیم از سینماگران مطرح فیلم های دیگر رو ببینیم، یعنی سروش صحت استخر رو داره در جشنواره.